الرحیم و به اعتبار اداته اما مؤکد و هو ما حذفت اداته مثل قوله تعالی و هی تمر مر السحاب. بحثمون درباره تقسیمات تشبیه بود، به اعتبار طرفین بیان شد و به اعتبار وجه شبه گفته شد و امروز بحثمون در تقسیمات به اعتبار عدات است. منظور از تقسیم عدات نه این است که عدات تشبیه چه هست، که انه هست یا کاف هست یا مثل هست یا سایر چیزها، به این اعتبار نه. تقسیمی که اینک انجام می دهیم به اعتبار آمدن عدات در جمله و نیامدن عدات در جمله است و خلاصه بحث این است که گاهی عدات تشبیه حذف می شود و مشبه و مشبهون به بدون عدات در جمله می آیند، مثل زیدون اسدون که قبلا خوندیم و به اصطلاحی اون رو تشبیه بلیغ می گفتند. اما قسم دیگری هم داریم، از همین قسمی که عدات تشبیه حذف میشه و تشبیه را به نام مؤکد می نامند، قسم دیگری هم داریم و اون اینه که مشبه به را اضافه کنند به سوی مشبه، یعنی عدات که حذف می شود به جای خود به علاوه مشبه به رو اضافه کنیم به سوی مشبه، مثل لجین الماء. لجین الماء در اصلش بوده الماء کلجین، یعنی آب مثل نقره است. در فارسی هم معموله که آب صاف سفید رنگ شفاف بسیار زیبا و خوب رو تشبیه به نقره می کنند، می گویند یک آبی دارد این چشمه که مانند نقره است، یا میگن آب نقرگون. پس تا اینجا بحث ما چی شد خلاصه؟ خلاصه این شد که تقسیم میکنیم به اعتبار عدات و میگوییم یا عدات تشبیه در کلام میآید یا نمی آید. اگر بیاید تشبیه رو بهش میگویند مرسل، اگر نیاید به تشبیه میگویند تشبیه مؤکد. و از قسم تشبیه مؤکد است اونجایی که مشبه به سوی مشبه اضافه شود. این خلاصه بحث. حالا چرا اگر ادات تشبیه بیاد به این تشبیه میگویند مرسل؟ چرا اگر ادات نیاید به اون میگویند تشبیه مؤکد؟ چرا؟ میگوییم برای این که اگر ادات نیاد این تشبیه ما تأکیدش خیلی زیاد میشه. ببینید اگر بگیم زید مثل شیره تأکیدش زیاده یا بگیم زید خود شیر است، کدامش؟ خود شیر. پس این میشه تأکید تشبیه مؤکد. ولی اگر ادات ذکر بشه بهش میگوین تشبیه مرسل. مرسل یعنی رها شده. رها شده از چی؟ از چه چیز رها شده؟ از تأکید، چون تأکید نداره. مثلیت است نه عینیت. اگر کاف نیاید عینیت است، اگر بیاید مثلیت است، و اونجا که عینیت است تأکید است، و اونجا که مثلیت است مرسل از تأکید. خب مطلب روشن شد دیگه. پس تشبیه مؤکد این بود که ادات نیاد، یک قسمم اینه که مشبه اضافه شود به سوی مشبهون به. بله، مشبهون به اضافه شود به سوی مشبه. مثل چی؟ مثل لجین الماء. اون رو من به عنوان مثالی عرض کردم که ذهن شما آشنا به مطلب بشه. اما شاهد شعری بیاریم، شاهدی که مصنف آورده این شعر است: و ریحو تعبس بالغصون و قد جرا ذهب الاسیل على لجین الماء. شاعر در این شعر دارد منظره ای رو وصف می کند، مناظر طبیعی زیبا را یا شما دیده اید یا اصلا در اونجا بزرگ شده اید. یک منظره رو اینجوری توصیف می کند. خوب توجه کنید. اولا عرب به تقریبا یک ساعت مونده به غروب آفتاب یا نیم ساعت مونده به غروب آفتاب میگوید اصیل. پس اصیل یعنی چه وقت؟ وقت عصر. اون هم عصری که نزدیک به غروب آفتاب است. خب آفتاب این موقع چه رنگه؟ اینا اینجا رنگش هست. چه رنگه؟ آفتاب این موقع سفیده. آفتاب این موقع زرده. ما الان رو داریم میگیم، کنار دریا هم نیستیم، در کویر قم هستیم. بله. خب پس آفتاب این موقع الان سفیده، اما آفتاب نیم ساعت به غروب که روی زمین هم نیست، قاعدتاً میفته روی دیوارها، لبه‌های کوه‌ها، اون چه رنگی داره؟ زرده، زرد طلایی رنگ، و مخصوصا اگه میخواد ببینید آفتاب لب بام، این که میگن ما آفتاب لب بام هستیم، یعنی که یعنی دیگه میخوایم غروب کنیم، رو به سوی غروب و افول هستیم. آفتاب لب بام همونه که رنگش زرده، دیگه مثل که قدرتش از دست رفته، رنگش زرد شده. شاعر این آفتاب اون موقع رو تشبیه به طلا کرده، چون طلا هم زرده، آفتاب اون موقع هم زرده. تا اینجا درست شد؟ خب حالا در نظر بگیرید یک جایی رو که درخت هایی داشته باشه که این درخت ها سرسبز و خرم و زیبا و قشنگ باشند. در کنار این درخت ها چشمه آبی هم باشه که آبش بسیار شفاف و سفید رنگ و قشنگ باشه، مثل سفید رود، رنگ آبش اونجور باشه. بعضی چشمه ها اونجورن، مخصوصا که اگر ته چشمه ها هم سنگ سفید باشه، ریگ‌های طبیعی سفید، چشمه هم اونجور چشمه‌ای. خب پس درخت رو در نظر بگیرید، کنار درخت چشمه اونچنانی باشه و وقت روز هم این موقع نباشه، نیم ساعت مونده به غروب باشه. اینا همه رو تصور کردید؟ خب شاعر این منظره رو داره توصیف میکنه، میگوید وریح و تعبس و بالقصون. در این منظره حیف است کسی که کسی بخوابد، در این منظره باید شنا کنند، تماشا کنند، ببینند. شاعر میگوید باد بازی میکند با چی؟ با شاخه ها. اون نسیم عصر که میوزه، دیدید چه نسیم زیبایی هست؟ نسیم نزدیک غروب، باد تند نیست، طوفان هم نیست، نسیمی است که این برگ ها رو یک کمی داره تکان میده و گویا این نسیم با این برگها و شاخه ها داره چه میکنه؟ بازی میکنه. وریح و تعبس و بالقصون، باد بازی میکنه به شاخه ها، در حالی که جاری شده آفتاب زرین رنگی که مثل طلا هست. این آفتاب افتاده روی چی؟ روی آبی که مثل نقره است. پس درختش اون طور، آبش این طور، و آفتاب عصرش هم این طور. حالا اگر اهل شنا باشید، در اون موقع شنا کردن در اون چشمه چقدر خوبه؟ گرسنگی میاره و از چرت هم شما رو بیرون میبره. شما نه، شما بیدارید. بله، یکی از خواصش واقعا همینه که اشتها رو زیاد میکنه. یکی از خواص آبتنی در آب سرد تقویت اعصاب و یکی هم قوی شدن معده. معده‌ای که اشتها نداشته باشه و گرسنه نشه، اگر اونجور شنایی بکنه، یقین بدانید کاملا به اشتها میاد. خب این اصل شعر، پس لغاتش فهمیدیم. لوجین به معنی چی شد؟ نقره. اصیل به معنای چه شد؟ آفتاب عصر منتها دمدم غروب. اینا رو که میگم برای که بعد لازمش داریم. خب پس اصل مطلب فهمیدیم، شاهدم براش آوردیم. حالا مطلب دیگه، مطلب دیگر این است که در کلام عرب لجین به معنای نقره است، اما لجین به معنای چیز پست، چیز بد، و شاید لجن فارسی هم از همین لجین گرفته شده باشه. پس یک لجینی داریم و یک لجینی داریم. این دو لغت رو حفظ کنید. و یک هجانی داریم و یک هجینی داریم. هجان کلام زیبا، هجین کلام پست بی‌معنی. شاعر، شارح، نه شاعر، شارح کتاب، اون ذوق عالی که داشته در اینجا به کار برده. چجوری؟ میگوید بعضی ها فرق نگذاشتند بین لجین و لجین، فرق نگذاشتند بین هجان و هجین، و خلط کردند لجین را با لجین و کلام هجان رو هجین کردند. یک استادی در عبارت به خرج دادی. حالا اونا چجوری معنا کردن؟ ما گفتیم شعر اینه: و ریح و تعبس و بالغصونه و قد جرا ذهب الاسیل علا لجین المائی. اینا لجین رو چی خوندن؟ لجین خوندن، یعنی یک آب بوگندی کثیف. پس کلام هجان رو چه کردند؟ هجین کردند. چیز زیبا را خرابش کردند. بعد این تذکر رو داده که شما گرفتار این طور معانی که اینها کردند، گرفتار این معانی نشید. شما معنای لطیف و معنای دقیق و معنای شریف رو بفهمید، نه معنی پست لجین لجن اینها رو. این بحث امروز ما، تا ببینیم دنبالش چیست براتون بعد توضیح بدیم، اگر فرصتی باشد، و اگر نباشد همین است. می فرماید و تشبیه به اعتبار اداتش یا مؤکد است، و اون تشبیه مؤکد اون تشبیهی است که حذف شده باشد ادات او، مثل قول خداوند متعال و هی تمر مر السحاب، و او می گذرد مرور می کند به نوع مرور کردن ابر. در اینجا ادات تشبیه که کاف بوده حذف شده، یعنی اینجوری بوده: تمر رو کمر سحاب می گذرد مثل گذشتن ابر. ابر رو در آسمان دیدید چطور می گذرد یا ندیدید؟ الان خوب نمی توانید ببینید، در فصل بهار خوب می بینید. بهار ابرها با سرعت به فرمان خداوند از جایی به جایی می روند که قرآن می گوید فسقناه و الى بلدن میت. الان خوب دیده نمی شه حرکت اب، انقدر حرکتشون سریع است که در آسمان اگر به هم بخورند هم صدا ایجاد می شود و هم برق. این برق و رعد از کجاست؟ از همون سرعت زیاد ابرها که با هم تصادم و تصادف می کنند. پس اینجا ادات تشبیه حذف شده، این کلام شارح. اما نظر بنده این است که در اینجا ادات تشبیه حذف نشده و هر مفعول مطلق نوعی، مفعول مطلق چند قسمه؟ سه قسم: عددیون، نوعیون، تأکیدی. هر مفعول مطلق نوعی معنی تشبیه داره. اصلا گویا خود این ادات تشبیه هست، احتیاج نداره بگیم کاف حذف شده. وقتی میگوید ضربت که ضرب الامیر، آیا در این معنی تشبیه نیست؟ زدم تو را به نوع زدن امیر، یعنی اگر امیر تو را میزد چجوری بود؟ من هم تو را این چنین زدم. پس اینجا مفعول مطلق نوعیه. وحیه تمر رو مر از صحاب، عبور می کند مثل عبور ابر. پس این مفعول مطلق نوعی هست، احتیاج به حذف ادات تشبیه هم نیست و خودش معنای تشبیه دارد. ای مثل و مر صحاب و منه، و از همین تشبیه مؤکد است اونجایی که اضافه شود مشبهون به سوی مشبه بعد از حذف ادات تشبیه، مثل قول شاعر و ریح تعبس بالغصون و قد جرا ذهب الاسیل على لجین المائی. تمام شعر در متن، متن رو خوندیم و شما هم حتما دیدید. حالا از رو متن شعر رو معنا می کنیم. و باد بازی می کند با شاخه ها، بازی غیر از جنگه. وقتی که طوفان میاد باد با شاخه ها چه می کند؟ می جنگد، نه با شاخه ها، با ریشه ها هم می جنگد. ولی این میگه بازی میکنه. بازی یعنی یک نسیم چی؟ ملایم. و باد بازی میکند با شاخه ها، یعنی چه بازی میکنه؟ مگه بادم بازی که هست؟ ای تمیلها، یعنی میل میده شاخه ها رو الال اطراف و الجوانب، به سوی اطراف و به سوی جوانب. یک کمی این ور میبره، یک کم اون ور میبره، حرکت میده این برگ ها را تکان میده. و به تحقیق جاری شده ذهب اصیل، شاهد مثال اینجاست، اصلش بوده الاصیلو که که ذهب، یعنی اصیل این وقت عصر، آفتاب عصر مثل چیه؟ طلا. در حالی که جاری شده آفتاب طلایی رنگ عصر، بر چی جاری شده؟ بر چی؟ علی لجین الماء، بر آبی که همانند نقره سفید است. ما در این چشمه ها بوده ایم در همین وقت ها و چقدر صفا هم دارد. در بعضی شهرستان ها من جمله در خرم‌آباد، بله، چشمه های بسیار خوبی داره از خرم‌آباد به طرف الشتر، کسانی که اهل اونجا باشند. می فرماید که الاصیلو هو الوقت بعد العصر. اصیل عبارت است از اون وقتی که بعد از عصر است تا کی؟ تا مغرب. یعد من الاوقات الطیبه کالسحر، شمرده می شود از اوقات بسیار خوب مثل سحر. یعنی چه؟ در شبان روز دو وقت هست خیلی ارزش داره، دو وقت، یکی بین الطلوعین وقت سحر، یعنی از سحر حساب بکنید تا وقتی که خورشید طلوع میکنه، این از گرانبها ترین اوقات است. خواب در این موقع کراهت داره، تجارت و خرید و فروش در این موقع کراهت داره و این موقع خیلی وقت شریفیه برای فکر کردن، برای مطالعه کردن، برای دعا و مناجات با پروردگار. و من در یک روایت دیدم کسی که در این موقع بیدار باشد و مشغول یا مطالعه، البته اساسی نه، مطالعات بعضی چیزایی که خارج از چیز هست، یا مشغول دعا باشد، خداوند متعال رزق بسیار کثیری به او عنایت می کند و او را هیچگاه محتاج نخواهد کرد. روایت داره. یک وقت. وقت دوم همین موقع، یک ساعت به غروب تا غروب آفتاب. این وقتم بسیار وقت شریفیه، باز خوابیدن در این موقع هم کراهت داره. این دو وقت، وقت بیداری و تفریح کردن و قدم زدن و فکر کردن و مطالعه کردن و یا مناجات با خدا و عبادت و اینطور چیزهاست، بسیار وقت شریفی است. و قرآن مجید در این وقت میگوید وقد نجیناهم بسحر. ما اونها رو چه موقع نجات دادیم؟ در سحر. خیلی از بزرگان در این مواقع که بیدار بودند چیزهایی گرفتند. اکثر مراجع در این وقت بیدارند. برنامه امام رو همتون شنیدید. این موقع همیشه بیداره ایشون. و قبل از این موقع و بعد از این موقع هم، بعد از اینکه آفتاب طلوع میکنه بعد کمی ایشون استراحت خواب دارن. یعنی انسانی که قبل از سحر بیدار باشه تا این موقع و بعد از اون، بعد همون خواب قیلوله معناش همونه. ما باید برنامه هامون اینجوری تنظیم کنیم و الا ای طلبه ای که شب تا ساعت 12:01 بیشینه مطالعه کنه، بعدش هم بخوابه بخوابه بخوابه، تا وقتی که خورشید میخواد طلوع کنه، بعد بلند بشه توپ 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 یک وضوئی بگیره و یک کلهی به زمین بزنه و نماز خوند و تمام شد. این هیچ وقت آدم رو به جایی نمیرسونه. خاطرتون جمع جمع باشه. با کمال اطمینان براتون بگم، تا اهل سحرخیزی نباشید، تا برنامه منظم نداشته باشید، تا اهل تهجد نباشید، تا ارتباطتون رو با مبدأ در اون وقت، این وقتا ارتباط برقرار نمیشه، سیما قطعه، اون موقع سیما بازه، تا اونجور نباشید هیچی نمیشه. اونهایی که تن درون ظلمت شب آب حیاتم دادند، این آب حیاتو از غصه نجاتم دادند، و اینا چیه؟ اینا یک معارفی است که شاید از هزار تا یکی نفهمد، استاد مطهری میخواد که بفهمد، علامه طباطبایی میخواد، و اونهایی که اهل الله هند، اونهایی که عرفان به خدا دارند، اونهایی که اهل این کارها هستند، اونها میفهمند. پس دو موقع از اوقات طیبه هست، یکی وقت سحر بود براتون یه مقدار گفتیم، شمایی که اهلید بسم الله، شب رو زودتر بخوابید، غذای سبکتر بخورید، و بعد از این طرف زود بیدار بشید، مطالعه دارید، حفظ دارید، قرآن خوندن دارید، نماز خوندن دارید، هر چی دارید بذارید برای این طرف، مبادا تا 1 و 2 و 12 و 11 و اینا بیدار باشید ها، او برنامه طاغوتیه، طاغوتی ها اونجور هستن، تا 1 و 2 می نشینند، از اون طرف تا 9 و 10 هم کل کلاب همشون خوابند. خب می فرماید که شمرده شده از اوقات طیبه مثل سحر، و یوسف و به سفره، و توصیف می شود به زردی، آفتابش زرده، مثل قول شاعر. حالا شارح رفته یک شعری رو شاهد آورده برای این که آفتاب عصر چه رنگی داره؟ رنگ طلایی داره، مثل قول شاعر، و رب نهار للفراق اصیله، و وجهی کلا لونیهما متناسبو. کلا کلا نخونید ها، کلا لو نخونید، کلا لو نخونید. بله، ربه یعنی چه بسیار، روزی که به خاطر فراق و دوری از محبوب، اصیل اون روز، اصیل یعنی چه موقع؟ وقت عصرش، اصیل او منظور آفتاب اصیله، رنگ آفتاب اصیلش و صورت من، کلا لونیهما، کلا کلا و کلتا، هر دو رنگ اون دو، هر دو رنگ اون دو، کدام دو؟ صورت من و آفتاب عصر، هر دو چی بود؟ متناسب بود. رنگ من چرا زرد شد؟ چرا؟ به خاطر فراق، مثل رنگ اصیل شد، اصیل که همون آفتاب عصر بود. قبلا هم براتون گفتیم رنگ دلارای به از چه سبب زرد شد، چهره مصفای او از چه پر از گرد شد، گمانم از عاشقی جفت غم و درد شد، چنین شود هر که او ز دلبرش فرد شد، چنون که من گشتم ز عشق زار و نزار، اما نه عشق مجازی، عشق حقیقی. تمیز بدید بین عشق و عشق. تا لغت عشق میاد بعضی ها دستباشون رو گم میکنن. نه اونجور نباشید. خیلی خوب. چجوری که عشق به مبدع، عشق به خداوند، عشق به ایمان، عشق به تقوا، عشق به علم و درس و معنویت و عشق به احکام خدا، وقت عشق اینجوری که آمد، او عشقم یک گوشه ای از این عشق است. خیلی می فرماید که علا لجین الماء، یعنی علا ماء کل لجین، مثل آبی که بر آبی که اون آب مثل چیه؟ فزه است. فزه در صفا و بیاز. فهازا تشبیه مؤکد، پس این قول شاعر تشبیه مؤکد است. ها یه نیمخطی جامون ببینید. فذهب الاسیل، پس طلای اسیل. گفتیم اینجا در اصلش بوده اسیل چی؟ طلایی. عبارت است از زردی او و شعاع شمس در او، شعاع خورشیدی که در وقت عصر میتابه. خب و من الناس من لم یمیز، عبارت رو میخوانم چون لغت داره، بین لجین الکلام و لجینه ولم یعرف حجانه من حجینه حتی ذهب بعضهم الى ان اللجین الى ان اللجین انما هو بفتح اللام و کسر الجیم، یعنی الورق الذی یسقط من الشجر و قد شبه به وجه الماء و بعضهم الى ان الاسیل هو الشجر الذی له عرق له اصل و عرق، عرق نخونید ها، و ذهبه و ورقه الذی اصفر به برد الخریف و سقط منه علی وجه الماء و فساد هذین الوهمین غنی عن البیان. غنا نخونید این عبارات چون لغات داره. ببینید شارح تفتازانی را که میشناسید، که همین شارح محقق اسمش، بر این متن مصنف که خطیب قزوینی در حدود 164 شرح نوشته شده، از بین همه بهتر شرح کیست؟ تفتازانی، سعد تفتازانی، و محقق است، بسیار محقق خوبی واقعا. او شرح تصریفی که میبینی نوشته ایشونه در صرف، که بسیار کتاب خوبی است. یکی از شارحین به نام خلخالی هست، شارح دیگر به نام زوزنی. حالا ببینید این دوتا شارح چجور خراب کردن. اون یکی آمده به جای این که لجین بخونه چی خونده؟ لجین. لجین رو چی جور معنا کرده بعد؟ گفته لجین اون برگهای زرد رنگیست که در فصل پاییز یه گوشش زرد شده یه گوشش خشکیده از درخت میفته پایین. لجین الماء یعنی آبی که مثل رنگ این درخته. خب آبی که او مثل رنگ برگ این درخته. خب آبی که او رنگ باشه چه جور آبیه؟ تقریبا مثل آب لجن میمونه دیگه، درسته؟ که یه مقداری رنگ قهوه‌ای و رنگ زرد توأم باشه آبی که اینجوری هست، این آب زیبای شفاف تمیزی که نیست. آقای خلخالی آمده اینجوری معنا کرده، لجین الماء رو لجین الماء خونده و اینجوری معنا کرده. و اما زوزنی، اون چه کار کرده؟ ذهب الاصیل. ما گفتیم اصیل وقت عصر، ذهبم همون آفتاب طلایی رنگ. ایشون آمده گفته اصیل به معنای اون درختی است که تنه و ریشه داره، و مراد از ذهب اصیل برگهای زرد شده درخت تنمند ریشه دار است. این معنا رو کرده. حالا اون معنایی که ما گفتیم و اون منظره‌ای که ما ترسیم کردیم با معنی که اینا کردن، شما ببینید چقدر بینش فاصله است. آیا این درسته واقعا؟ شاعر این شعر همین معنا رو اراده کرده بوده، لذا شارح بر اینها طعنه زده و قول این دو رو آورده برای اینکه مثل ما گرفتار این طور توهمات نشیم. میگوید و بعضی از ناس، مراد از ناس اینجا بقال و عطار و قصاب و نونوا نیست، مراد بعضی از شارحینه، کسی است که تمیز نداده بین لجین کلام و لجین کلام. اینجا شارح خواسته یک هنرنمایی کنه. ببینید اونا لجین رو با لجین چیکار کردن؟ اشتباه کردن. شارح هر دو رو آورده. فرق نگذاشته بین کلام نقرگون و کلام لجنزار. بعضی ها بین این دو کلام فرق نگذاشتن. و نشناخته هجانهو، کلام زیبا را از کلام پست بی معنی. چجور نشناخته؟ به درجه ای که رفتند بعضی از شارحین. گفتیم این بعض اول کیه؟ خلخالیه. رفتند به سوی این که لجین نیست بلکه چیه؟ لجینه. لجین انما هو به فتح لام و کسر الجیم. لجین یعنی چه؟ یعنی برگ اونچنانه ای که می افتد از درخت. یسقطو من الشجر، می افتد از درخت. و به تحقیق تشبیه کرده این بعض گفته ها، این بعض گفته تشبیه کرده شاعر بهی، به این ورق چی رو تشبیه کرده؟ وجه آب رو، یعنی رنگ آب، صورت آب. گفته ای آب ای رنگی بود. خب شما واقعا ببینید آب ای رنگی چی میشه؟ مثل آب لجن میشه دیگه. و باز رفتن بعض دیگر از شارحین، این بعض گفتیم کیه؟ سوزنی. به سوی این که اصیل، اون اصیل شجر اونچنانه ایست که لهو اصلون و ارقون. اصل یعنی ساقه، ارق یعنی ریشه. مگه بعضی درخت ها میشه ساقه نداشته باشن؟ بله، بعضی درخت ها هستن که بی ساقه هستن و اونها رو عرب بهشون میگه نجم. و نجم و شجر و یسجدان. اونجا نجم به معنی ستاره نیست، نجم به معنی درختیه که ساقه نداشته باشه. و ذهب اون درخت ورق اوست، ورق یعنی چه؟ برگ. اون چنون برگی که اسفر زرد شده به سرمای پاییز، مثل این فصل دیگه برگ ها زرد شدن، در حال ریزان است. خزان آمد، خزان آمد، بلای ناگهان آمد. زخیرو برد نیرنگ و زنیلوفر گرفت افسر. و سقط منه و افتاده از این درخت، برگش افتاده علی وجه ما. حالا این برگ زرد افتاده روی چی؟ روی آب. خب حالا این چی شد؟ برگی زرد شد و افتاد روی آب، چی شد این معنا؟ شارح میگوید و فساد و حازین الوهمین، و فساد این دو وهم که یکی خلخالی بود و یکی هم روزنی بود. غنیون عن البیان، احتیاجی به بیان نداره. دیگه خود شما ذوقتون میفهمه که اینجور معنایی اگر ما برای این شعر کردیم، مثل این است که همه را خراب کردیم و به هم مالیدیم و از بین بردیم. او مرسل، یا تشبیه مرسل است. این مرسل عطف است بر اما مؤکد، و این تشبیه مرسل به خلاف مؤکد است. یعنی چه؟ ضمیر خلافی به کجا برگشت؟ به مؤکد. حواستون باشه. یعنی اون چیزی است که ذکر شده عدات او پس گردیده مرسل از تأکید، اون تأکیدی که استفاده شده بود از حذف عدات المشعر. مشعر نخونید ها، اون تأکیدی که استفاده شده بود از حذف عدات، اون حذف عداتی که، ببینید، اون حذف عداتی که مشعر است. مشعر یعنی چه؟ یعنی فهماننده است به حسب ظاهر. بانه نخونید، به ان المشبه عین المشبه به، می فهماند به این که مشبه عین مشبه به هست، چنون که گذشت از مثالهایی که ذکر شده بود در اون مثالها عدات تشبیه. اونجایی که عدات تشبیه ذکر بشه ادعای مثلیت شده، اونجا که ذکر نشه ادعای عینیت شده. آیا عینیت برتر است یا مثلیت؟ عینیت. پس تأکید در عینیت. حالا اینا یادتون نره، باز تکرار میکنم، اگر در امتحان آمد تشبیه مؤکد چیه یادتون باشه ها، اگر آمد تشبیه مرسل چیه این هم یادتون باشه. این اسمها رو تو ذهنها نگه بدارید و اگر میتونید خلاصه برداری کنید و به طور خلاصه بنویسید تشبیه مؤکد اینه، تشبیه مرسل اینه، تشبیه بلیغ اینه، تشبیه چی چیه، که اینا به طور فهرست تو ذهنتون باشه تا برسیم به تقسیم دیگر انشاءالله.